أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أسألك اللهم بأن لك الملك والحمد، لا إله إلا أنت، أن تصلي على محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد. پس در توضیح دعای 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه الصلاه و السلام است که امام علیه السلام این دعا رو در روز عید قربان ایراد کردن که در روز جمعه هم خونده می شود. نکاتی رو ابتداءً در رابطه با ماه و روز عید قربان بیان کردن، بعد یک تقاضاهایی رو با این تعبیرات دارن از خدا متعال طلب میکنن. این قسمتی که ابتداعا خونده شد در قسمت قبل هم بیان شد، اسألک اللهم ربنا، منتها اونجا ربنا داشت، اینجا ربنا نداد. خلاصه این قسمت بأن لک الملک والحمد لا اله الا انت، این است که ما خدای متعال رو به اوصاف جمال توصیف بکنیم و او را به معبود مطلق بودنش هم باور داشته باشیم و هم او را بخوانیم. که خب در دعاها عرض شد به ما سفارش کردن که برای برآورده شدن حوائج ادب است که خدای متعال رو ما اول توصیف کنیم به اوصاف کمالیه و بعدش هم صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام بفرستیم. که خب در عده ای از دعاهای صحیفه مبارکه این نکته مورد توجه قرار گرفته شده و این به هر حال ادب رو هم به ما تعلیم میدهند. البته خب اینطور نیست که در همه دعاهای صحیفه به این روال امام سجاد علیه السلام دعا رو انشاء کرده باشند. به هر حال مقتضیات دعاها مختلفه دیگه. دعای ابو حمزه می‌بینیم چجوری شروع میشه. اللهم لا تعذبنی، الهی لا تعذبنی به عقوبتک. تا به هر حال باید ما مضمون این دعاها رو عمدتاً ببینیم که چگونه است. همین طور که بیان کردن به همون صورت ما دقت بکنیم، تحلیل بکنیم و به هر حال تبعیت بکنیم. بله، بعد از این توصیفات به هر حال طلب رحمت بر نبی اکرم با ویژگی هایی برای اون حضرت، که اول عبودیت اون حضرت رو که این یک شاخصه اولیه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که ما در تشهد هم در نمازها به هر حال واجب است اون حضرت رو به عبودیت و رسالت شهادت بدهیم، که این شهادت در واقع تجدید اون ایمان خودمونه، هم به وحدانیت خدای متعال و هم به نبوت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. منتها در تشهد ما از ائمه علیهم السلام با بر حال صلوات ابراز ارادت و ابراز ولایت میکنیم. دیگه شهادت در اونجا نیامده که خود صلوات خود شهادته، لزومی هم نداره که ما از خودمون چیزی رو اضافه بکنیم. بعضیا توجه ندارن، عوام الناس هستن، نمیرن از در حال علما هم سوال بکنن، از خودشون یک چیزهایی خوب شنیدن توی روایات و تو منبرها و اینها که در حال شهادت بر ولایت این شاخصه شیعه بودن ماست. این رو خیال کردن دیگه در همه جا ما میتوانیم از خودمون این شهادت رو داشته باشیم. قرآن کریم به این نکات توجه شده، قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له دینی و امرتو ان اکون اول المسلمین. این برحال دو تا آیه که نشان دهنده این است که اون حضرت به بالاترین مرتبه عبودیت رسیدند، و این آیه هم که قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرت و انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین، این هم بیانگر دعوت اون حضرت هست، اون بیانگر جایگاه خودشه. این آیات بیانگر اون دعوتشه که به اون جایگاهی که خودش رفته است ما رو دعوت میکنه که برویم. وقت در روایات ما و من تبعنی به اهل بیت علیهم السلام تعبیر شده، به لحاظ این که اونها بالاترین و کاملترین تابع اون حضرت هستند، که در این آیه عطف شده ادعو الالله انا و من تبعنی، که این ادعو به من تبعنی هم در حال وارد میشه. خب این یه بیان اجمالی از مقام عبودیت اون حضرت و مقام رسالت اون حضرت که حالا قبلا هم عرض کردیم. و حبیب که اون حضرت، حبیب صفت مشبه است، هم به معنای صفت مشبه اسم فاعل میاد، هم به معنای اسم مفعول میاد. به معنای اسم فاعل یعنی محب خدای متعال، محب مطلق، بالاترین درجه محبت به ذات اقدس الهی رو اون حضرت دارن. ازا در بعضی از جاها حبیب الله تعبیر میشه، این حبیب به الله اضافه شده است. الله توجه میدهد ما را به ذات مستجمع جمیع صفات، صفات جمالیه و جلالیه، یعنی اون خدایی که همه کمالات رو داره، با چنین درجه‌ای خدا معرفی می شود. این شخصیت حبیب اون ذات می شود. خب انسان اقتضاعاتی داره، این اقتضاعات کمال اوست که به اونها برسه. از اقتضاعات نباتی گیاهی، دستگاه گوارش ما نیاز به رویش داره، نیاز به برحال فعالیت داره. انسان تشنه میشه، نیاز به آب پیدا میکنه. این آب برای شخص تشنه کماله. یک رابطه جذب و انجذاب بین انسان تشنه و این آب برقراره. اینو بهش میگن محبت. حالا محبت تکوینی میشه که اینها هست، همه اموری که جزء مقتضیات وجود انسان هست بین انسان و اون قسمت و اون بود این رابطه برقراره. منتها در شرع مقدس فرمودن این رابطه محبت تکوینی رو ما باید تحت ضابطه انجام بدیم. این آب حلال بر باشه، نجس نباشه و و به این صورت. این محبت اصلش محبت تکوینیه که این محبت تکوینی باید با محبت تشریعی جهت پیدا بکنه. یعنی قانونی که خدای متعال برای ما برای کمال ما مقرر کرده در همه شونمون، از شون طبیعی نباتیمون تا شون دیگر، باید اگر ما ربوبیت خدا متعال رو، رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و امامت ائمه علیهم السلام پذیرفتیم، باید این رابطمون رو اینگونه جهت بدیم. این رابطه محبتی قسم دوم مختص انسانه. پس دو جور محبت داریم، یک محبت تکوینی، یک محبت تشریعی. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به بالاترین مرتبه محبت تشریعی با بندگی خالصانش رسیده است، چون دستورات الهی بالاترین مرتبه قرب را برای اون حضرت آورده است، لذا به آن سفارش کرده. ما هم به هر حال فرمودن به هر صورت شده زوزورکی هم به این دستورات باید محبت ببرزیم، لذا در اوائل این دستورات تکلیفه تا بیشتر متوجه بشیم چه مزایایی داره. با توجه به اون مزایای حقیقیش ما بریم به سراغ پیاده کردن این دستورات. منتها چون انسان داره ابعادیه، این انگیزه تبعیتش جنبه های مختلفی پیدا میکنه. گفتن باید انگیزه الهی باشه، اولش به صورت تبعیت از دستور باشه، حالا برای خوف از آتش باشه یا رسیدن به بهشت باشه یا مراتب بالاتر، همه اینا انواع اظهار محبت به خدای متعال است. انواع اظهار محبت به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این که فرمودن ما محبت داشته باشیم معناش اینه، توجه داشته باشیم کمالمون به چیست. این کمال اختیاری باید حاصل بشه، این کمال اختیاری را خدای متعال که مبدأ همه کمالات و منشأ همه کمالات است در قالب دین برای ما بیان کرده. محبت به اون حضرت به این معناست، محبت به اهل بیت به این معناست. ها هر مقداری که این ارتباط زیادتر بشه این کششه بیشتر میشه، این کششه که زیادتر بشه این نزدیکی میاد. ممکنه از نظر فیزیکی شخص موفق نشه یک کاری رو انجام بده، اما از نظر واقعی این نزدیکیه هست. اویس قرن این نزدیکی رو داره، این رابطه جاذبه بین اویس قرن و نبی اکرم صلوات الله علیه چیه؟ برقراره، ولی که اون حضرت هم ندیده. این جاذبه جنبه درونی داره برای ما که مقداریش به اولاً به معرفت تکیه میکنه. همیشه این محبتی که اختیاری میخواد عمل بشه به معرفت تکیه میکنه که من بدونم که چه چیزی برام قرار داده شده، برای چیه، چه جهتی رو در من تأمین میکنه، بعد میرم سراغش. وقتی که پیاده شد، خود پیاده شدنش هم محبت بیشتر میاره. پس ارتباط همیشه بر اساس معرفته. اینو دقت داشته باشی، معرفت هم در مرحله اول معرفت فطریه. حالا اینا از جهت علمی دارم بررسی میکنم که انشاءالله عزیزان بیشتر روش اول دقت بکنیم. این معرفت فطری برای همه موجودات نسبت به خدای متعال، مخصوصا انسان که یک موجود زیشعور است، وجود داره. منتها این معرفت فطریه میکشونه ما یک توجهی بکنیم به اون کمال واقعی. لذا حرکت هامون بر اساس توجه به کماله. منتها این کمال چه حقیقتیه؟ اینا نیاز به معرفت های بعدی داره که صاحب کمال کیه. پس بنابراین این ارتباطاتی که بین ما و اشیا هست با معرفت، به نوعی معرفت فطری تکیه میکنه و اعمال این ارتباط خودش میشود محبت. و کم کم انسان این دقتش بیشتر بشه، این معرفت الهی ظهور میکنه در وجود ما. معرفت فطری اول ممکن است بگیم ناآگاهانه است، معرفت هست و ناآگاهانه، کم کم نیمه آگاهانه میشه و هی وقتی که به کار بیفته عقل، این معرفت روشن‌تر میشه. خب اینو در بحث محبت از کردم که محب به هر حال اساس ارتباطش اون جاذبه بین او و محبوبه که یک کمالیه، یک ارتباط کمالی با او داره. و هر مقدار این رابطه بیشتر بشه، معرفت بیشتر میشه، این محبت بیشتر میشه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق نهد بفرماید که با این معارف بیشتر آشنا بشیم. یه معنای دیگه هم داره حبیب، به معنای محبوبه. انشاءالله باشه جلسه آینده.